سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر مسجد سلیمان را لرزاند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سطح غنی‌سازی اورانیوم از 4.5% عبور کرده است. و وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از استان خوزستان در جنوب ایران، زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر بامداد دوشنبه مسجد سلیمان و مناطق مختلف خوزستان را به لرزه درآورد. مرتضی سلیمی رئیس جمعیت هلال احمر گفته است که تا ساعت 13 روز دوشنبه یک نفر بر اثر سکته قلبی پس از زلزله فوت کرده است. این زمین لرزه ده‌ها مجروح نیز بر جا گذاشته است. حیدر حجتی نیا سرپرست فرمانداری مسجد سلیمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از بروز خساراتی از جمله تخریب ساختمان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از تخریب برخی ساختمان‌ها در مسجد سلیمان منتشر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، این زمین لرزه در اهواز، آبادان، ایزه، دسفول، باوی و کارون نیز احساس شده است. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که بنابر برجام باید 3.67% باشد از 4.5% عبور کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. بهروز کمالبندی میگوید تهران غنی‌سازی اورانیوم را برای تامین سوخت به گفته او نیروگاه‌های قدرت انجام می‌دهد و برای این کار غنی‌سازی تا سطح 5% کافی است. او تاکید کرده است که اگر طرفهای مقابل تعهداتشان را انجام دهند، سطح غنی‌سازی می‌تواند به وضعیت پیشین بازگردد. کمالبندی همچنین گفت طرح‌هایی از جمله افزایش غنی‌سازی تا 20% برای گام سوم مطرح است، اما هنوز به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن از تصمیم تهران انتقاد کرده و خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران می‌گوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در پیش گرفته است. و امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل طارق را راهزنی دریایی توصیف کرده میگوید این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. یک ابرنفتکش ایرانی هفته گذشته توسط نیروی دریایی بریتانیا در جبل طارق توقیف شد. پیشتر برخی مقام‌ها از توقیف این نفتکش به دلیل نقض تحریم‌های سوریه سخن گفته بودند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبود. ایران خواستار بازگردانده شدن این نفتکش شده، اما دادگاه عالی جبل طارق فعلا حکم به توقیف 2 هفته‌ای این نفتکش داده است. در همان روز فرمانده سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی بریتانیایی باید در واکنش به این رخداد در خلیج فارس توقیف شود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه هستید با مجله خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا. و اما دو مقام ارشد دولت حسن روحانی از کاهش 62 هزار میلیارد تومانی خرج و دخل بودجه ایران در سال جاری نسبت به قانون مصوب بودجه 98 خبر دادند. به نظر میرسد افت چشمگیر درآمدهای نفتی باعث شده دولت ایران حساب دخل و خرج بودجه را تعدیل کند. همراه هستیم با آرش آزرمی، کارشناس مسائل اقتصادی از ترکیه. خوش اومدید به این مجله خبری آقای آزرمی. چه جزئیات بیشتری در مورد این روند کاهش بودجه تا به حال منتشر شده؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. همونطور که گفتید دو مقام رسمی، یعنی آقای ربیعی به عنوان سخنگوی دولت و آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه، در مناسبت‌های متفاوت این رو اعلام کردند که نزدیک به در واقع عددی که 67 هزار میلیارد تومان از بودجه کاهش پیدا خواهد کرد که 23 هزار میلیارد تومانش بر اساس اعلامی که داشتند از بودجه عمرانی خواهد بود و مابقی این صرفه‌جویی باید از بودجه جاری دولت انجام بشه. اما جزئیات بیشتری این که در چه بخشی از بودجه جاری دولت و هزینه‌های جاری دولت این صرفه‌جویی انجام خواهد شد بهش اشاره نشده، هرچند که به نظر میاد با توجه به اینکه هزینه‌های دولت هزینه‌هایی هست که اکثراً هزینه هایی مانند پرداخت حقوق کارمندان یا یارانه هایی که پرداخت میشه و به قول معروف هزینه های غیر قابل تغییر هست. بنابراین شاید در این حوزه دولت چندان دستش باز نباشه و رقمی که صرفه جویی بشه بیشتر باز به همون حوزه بودجه عمرانی برگرده که فعلا اعلام شده رسما 23 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داشت نسبت به رقم مصوب بودجه. اما به نظر میاد با توجه به اون مشکلی که در کاهش بودجه جاری و هزینه های جاری مانند پرداخت حقوق وجود داره، عمدتا این صرفه جویی باید در واقع وزنش روی بودجه عمرانی در واقع باشه، کما اینکه سالهای قبل هم ما این مشکل همواره در بودجه ایران وجود داشت.
اما آقای آذرمی، آیا با توجه به شرایط اقتصادی امروز و فشار تحریم ها و آینده غیر قابل پیش بینی که پیش رو داریم، آیا راهکاری میشه برای جبران این کاهش 62 هزار میلیارد تومانی بودجه پیدا کرد؟
ببینید، اگر یه ذره ما وارد ساختار منابع درآمدی دولت در بودجه بشیم، طبق قانون مصوب مجلس 238 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولتی است که عمدتاً مالیات هست، 158 هزار میلیارد تومان فروش نفت بوده و 51 هزار میلیارد تومان هم فروش اوراق قرضه و اوراق مالی که عمدتاً به پیمانکاران داده میشه. درآمدهای نفت همینطور که شما اشاره کردید با توجه به کاهش صادرات نفت ایران، اون بخش 158 هزار میلیارد تومانی شدیداً کاهش پیدا کرده. در بخش درآمدهای مالیاتی وزیر اقتصاد به طور مثال اعلام کرده که باید ما ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی رو ازش استفاده بکنیم. آمار و ارقامی هم که منتشر شده از سازمان امور مالیاتی میگه که نزدیک به 78 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داره و بیش از 178 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی. اما عمدتاً این معافیت‌ها و فرار مالیاتی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران هست که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، نهادهایی که وابسته به در واقع بیت رهبر هستند یا نهادهایی که به سازمان‌های نظامی وابسته هستند و مالیات گرفتن از اینها کار بسیار دشواری است که تا الان هم انجام نشده. بنابراین به نظر میاد این که بخواد مثلا کاهش درآمدهای نفتی با مالیات در واقع جبران بشه که صحبتش زیاد انجام شده، حداقل در کوتاه مدت و با شرایط فعلی ایران در واقع ممکن نخواهد بود. و از اون طرف هم انتشار اوراق با توجه به اینکه در واقع موکول کردن بدهی ها به آینده هست، مشکل چندانی رو حل نخواهد کرد و مجلس هم احتمالاً در این زمینه با دولت در واقع موافق نخواهد بود. بخش دیگه هم برداشت از صندوق توسعه ملی هست که اون هم مجلس شدیداً انتقاد کردن بسیاری از نمایندگان که دولت نباید برای کسری بودجه به سراغ منابع صندوق توسعه ملی بره. اما به نظر میاد در ادامه سال و با ادامه این روند کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتیش، چاره دیگه‌ای به جز در واقع موکول کردن قضیه به آینده یا دسترسی به صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه رو پیش روی دولت نخواهد.
آیه آذرمی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما بگید که این کاهش بودجه آیا تأثیری هم بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت، با توجه به اینکه شما گفتید بیشتر رو بودجه عمرانی تأثیر میگذاره؟
ببینید، آمار رسمی که ارائه شده بیش از 80 هزار پروژه و طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود داره که نیاز به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در واقع منابع مالی داره. اما و دولت در ایران تقریبا 50% کل سرمایه گذاری رو انجام میده، بخش در واقع نقش عمده‌ای داره و خروج دولت از این سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی باعث میشه که این پروژه‌ها کماکان به صورت در واقع عدم اجرایی شدن بمونن، در روی اشتغال فشار خواهد آورد و موجب افزایش بیکاری خواهد.
سپاسگزارم از آرش آذرمی. و اما روسیه گام‌های اخیر ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش را نتیجه فشار آمریکا دانسته و می‌گوید رویکرد تهران قابل درک است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو میگوید دلایل تهران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش را درک می‌کند، اما خواستار آن است تا ایران از برداشتن گام‌های دیگری که وضعیت پیرامون برجام را پیچیده در می‌کند بپرهیزد. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با ریا نوستی گفت رویکرد ایران تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و گام‌هایی که تهران تا کنون برداشته قابل پیش‌بینی و نتیجه اقدامات تحریک‌آمیز میز واشنگتن بوده. او همزمان در توییتر خود نوشت که روسیه انتظار دارد غنی‌سازی اورانیوم در ایران بیشتر از 5% نشود. اولیانوف که پیشتر گفته بود روسیه مخالف درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای بررسی نقض برجام از سوی ایران است، یک شنبه اعلام کرد روسیه طی این جلسه منتظر تازه‌ترین نتایج رسمی‌های آژانس در ایران خواهد بود. آندری فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند، نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاستهای ایران خوشنود است، بلکه با آن دلیل که نگران است تنش‌ها میان آمریکا و ایران باعث برهم خوردن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و افزایش خشونت در خاورمیانه شود.
ایران یک شنبه اعلام کرد به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و بر اساس نیاز غلظت را افزایش خواهد داد. در گام پیشین ایران از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرده بود. دولت ایران میگوید اقدامات گام به گام برای کاهش تعهدات برجامیش واکنش به خروج آمریکا از برجام و نتوانی طرفهای اروپایی در تضمین مشوق‌های اقتصادی از جمله جلوگیری از کاهش شدید صادرات نفت ایران و حمایت از روابط مالی و تجاری با این کشور است. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران بهتر است مراقب باشد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد گسترش اخیر برنامه هسته ایران منجر به انزوا و تحریم‌های بیشتر خواهد شد. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید وضعیت پیرامون ایران مانند هیزون است که هر آن ممکن است آتش بگیرد.
مختلف همچون نبود ائتلاف متحدان غربی و آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری در آمریکا، واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تحولاتی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، یعنی تشدید فشار و متعاقباً عقب نشینی، همان سیاست است که دولت دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دنبال کرده و اکنون در قبال ایران پیش می‌برد. متأسفانه برخلاف دولت آمریکا که در سیستم سیاسی دارای تفکیک قوا عمل می‌کند و با محدودیت‌های شاخه‌های دیگر قدرت روبروست، حکومت‌های نظیر کره شمالی و ایران هیچ گونه محدودیتی ندارند و احتیاط را ضعف تلقی کرده می‌توانند گام‌های تحریک‌آمیز را افزایش دهند. ساختار حکومتی روسیه بیشتر به ایران شبیه است تا آمریکا و شاید به دلیل این شباهت‌ها کرملین معتقد است که بهتر از واشنگتن رفتار تهران را درک می‌کند. با آمریکا گوشزد می‌کنیم که تشدید فشار بر ایران صرفاً باعث تشدید مقابله با این فشارها خواهد شد و سرانجام منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که یک گام نسنجیده ممکن است به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای ایران شود. روسیه بارها از این سیاست انتقاد کرده و در اظهارات تازه میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک شنبه خواستار تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام شد. به گفته وی نمانند سابق درباره اتفاق افتاده بحث شود، بلکه برای اینکه طی یک طوفان فکری نقشه راهی تدوین شود که اقدامات آن به خنسا کردن سیاست آمریکا، عادی‌سازی وضعیت پیرامون ایران و حفظ برجام بیانجامد. آنه رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و حتما میدونید که همچنان میتونید مطالب و تصاویر و نظرات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید با شناسه کاربری @فردگرام. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.